بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 94 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. طی چند جلسه اخیر بحث مجازات تبعی رو آغاز کردیم خدمتون و مباحثی رو خدمتون گفتیم. سعی میشه در همه تدریس هایی که در کانال ارائه میشه مباحث به صورت کاملا کاربردی و مفهومی و کارگاهی گفته بشه که هم شما رو کاملا برای آزمون های پیش رو مثل آزمون وکالت و قضاوت و آزمون کارشناسی ارشد و دکترا آماده بکنه و هم در واقع به صورت عملی و مفهومی مطالب رو یاد بگیرید، چون که به هر حال معتقد هستیم که علم حقوق علم حفظیات نیست، علمی است که با هنر آمیخته است و شما میبایستی دانشی که به دست میارید رو بتونید در عمل پیاده بکنید، و الا همین که در ذهنتون بخواید یه سری مفاهیم رو حفظ بکنید فایده ای نداره. قطعا میبایستی از این دانش استفاده بشه، مشاوره داده بشه، احقاق حق بشه، و بنابراین تدریس های ما سعی کردیم به صورت کارگاهی باشه که به صورت عملی اون مباحث حقوقی رو یاد بگیرید. خب در خصوص مجازات تکمیلی یک خلاصه ای رو خدمتون عرض بکنم و بعد مطالب جدید رو بگیم. جنبندی در واقع 3-4 جلسه قبلی این میشه که محکومیت یا مجازات تبعی فقط راجع به محکومینی اعمال میشه که اولا شخص حقیقی باشند، یعنی نسبت به محکومینی که شخص حقوقی هستن اساسا ما مجازات تبعی نخواهیم داشت. ثانیا از بین اشخاص حقیقی یعنی انسانها صرفاً اونهایی که غیر از اطفال و نوجوانان باشند محکومیت تبعی در پی محکومیت اصلی خودشون خواهند داشت. ثالثاً باز از بین محکومینی که اشخاص هستند، انسان هستند و طفل و نوجوان نیستن، صرفاً محکومینی که جرم عمدی انجام دادن و محکوم جرم عمدی محسوب میشند مجازات تبعی دارن. و نهایتا این که قاطی این محکومین جرایم عمدی تازه نه همشون، بلکه فقط محکومین 7 بند، 7 مورد در واقع در پی محکومیت اصلیشون مجازات تبعی به دنبالش خواهند داشت، نه همه محکومین جرایم عمدی، فقط در واقع 5 دسته از 7 دسته از محکومین هستند که در پی محکومیت اصلیشون اینها مجازات تبعی یا محکومیت تبعی هم خواهند داشت. که عرض کردیم، گفتیم شخصی است که در دادنامه قطعی محکوم شده باشد به مجازات سلب حیات، شخصی است که در دادنامه قطعی به لحاظ ارتکاب جرم عمدی محکوم شده باشد به حبس ابد، شخصی است که در دادنامه قطعی به لحاظ ارتکاب جرم عمدی محکوم شده باشد به قطع عضو، 4 شخصی است که در دادنامه قطعی خودش محکوم شده باشد به قصاص عضو، 5 شخصی که در دادنامه قطعیش محکوم شده باشد به نفی بلد به لحاظ ارتکاب جرم عمدی، 6 شخصی که به لحاظ ارتکاب جرم عمدی در دادنامه قطعیش محکوم شده باشد به شلاق حدی، و نهایتاً 7 شخصی که در دادنامه قطعی خودش به لحاظ ارتکاب جرم عمدی محکوم شده باشد به حبس تعزیری درجه 1-5. ما به این 7 دست محکومین در پی محکومیت قطعی اصلیشون محکومیت تبعی خواهیم داشت، به صورت خودکار و اتوماتیک محکومیت تبعی داشتن، که عرض کردیم خدمتون در جلسه قبل که اولا این زمانی که ما میگیم در پی محکومیت اصلی، محکومیت تبعیشون به صورت اتوماتیک آغاز میشه، اگر محکومیت اونها سلب حیات و خدمتتون عرض شود که حبس ابد باشد، 7 سال به در پی توقف حکم قطعیشون به صورت اتوماتیک محکومیت تبعی دارن. جایی که شخصی محکومیت قطعیش در دادنامه قطع عضو باشد یا نفی بلد باشد یا حبس تعزیری 1، 2، 3 و 4 باشد یا قصاص عضوی باشد که دیه‌ای که وارد شده بیش از نصف دیه باشد، پس از اجرای حکمش 3 سال از تاریخ اتمام حکمش این محرومیت تبعی رو به صورت اتوماتیک خواهد داشت. و جایی که شخصی در دادنامه قطعیش محکوم شده باشه به شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه 5 یا محکوم شده باشه به قصاص عضوی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از اون باشه، در اینجا به صورت اتوماتیک 2 سال از تاریخ اتمام یا اجرای محکومیت اصلیش از حقوق اجتماعی محروم میشه. حقوق اجتماعی رو آمدیم در 12 بند خدمتون احصا کردیم. 3 بند نخستش رو گفتیم شخص محکوم ما هر محکومیتی از این 7 بندی که گفتیم هر کدومش رو داشته باشه، از 3 حقوق اجتماعی اولیه که گفتیم به صورت مادام العمر محروم میشه، ولی از 9 تای بعدیش به همین تعداد سالی که عرض کردیم، یا 7 سال یا 3 سال یا 2 سال، بسته به محکومیت اصلیش از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد، که کاملا سعی کردیم توضیحاتش رو خدمتون ارائه بکنیم. اینو اجمال و خلاصه چند جلسه قبلی میشه. حالا ما یه سری نکات دیگه هم داریم که فوق‌العاده در عمل به کار میره و فوق‌العاده شاید سوال‌های نکته‌دار آزمون‌های حقوقی باشه که میخوام انشالله براتون عرض بکنم. خوب دقت بکنید، جلسه بسیار مهم است. یادتون هست بچه ها ما از اول تا حالا، یعنی از چند جلسه قبلی که مجازات تبعی رو شروع کردیم، داریم بهتون میگیم آقا مجازات تبعی در دادنامه نمیاد، دست قاضی صادر کننده حکم نیست، قاضی اختیاری نداره در اعمال و عدم اعمال و مدت زمان اون. از اول تا حالا داریم میگیم اینو، میگیم به صورت اتوماتیک در پی محکومیت اصلی طرف میاد، یا 7 سال اون رو محروم میکنه یا 3 سال یا 2 سال، درسته؟ اما حالا میخوام یه استثناء براتون بگم. 1 جا بچه ها قانون گذار، فقط 1 جا قانونگذار آمده برخلاف این روی کردی که داشته، شاید هم ناآگاهانه بوده، نمیدونم، که به نظرم کار اشتباهی است، اما به هر حال قانونگذار آمده، 1 جا بچه ها اختیار اجرای مجازات تبعی و طول مدت اون رو داده دست قاضی، یعنی به صورت اتوماتیک نمیاد، قاضی در دادنامش اون رو لحاظ میکنه، قید میکنه و مدت اون رو قید میکنه و اون مجازات تبعی محسوب میشه. جالبه، چون ما عرض کردیم خدمتتون، گفتیم مجازات تبعی به هیچ وجه در دادنامه نمیاد، اتوماتیکه. اون کجاست بچه ها؟ فقط یه جا داریم، اونم ماده 87 قانون مجازات اسلامیه. این ماده چی میگه؟ میگه آقا جان، جایی که داری مجازات جایگزین حبس میدی و داری این ارفاق قانونی رو در واقع میکنی که به طرف به جای اینکه حبس بدی داری بهش مجازات جایگزین حبس میدی، بیا با توجه به جرم ارتکابی طرف و وضعیت محکوم اون رو به یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی هم محکوم کن. البته اگه محکومش کردی این مدتش رو نمیتونی بیشتر از 2 سال تعیین بکنی، اون مدت محرومیت رو بیشتر از 2 سال نمیتونی تعیین کنی، بین 1 روز تا 2 سال میتونی تعیین کنی. دقت میکنید؟ پس چی گفت؟ گفت آقا اونجایی که داری حبس میدی ولی به جاش، یعنی قراره که حبس بدی، به جاش جایگزین حبس میدی. مجازات جایگزین حبس رو انشالله دسته 4 از مجازات هاست که انشالله در بعد از اتمام مباحث مجازات تبعی مبسوط خدمتون عرض میکنم، که میگم جایی که قرار حبس بدید قانونگذار گفته که جایگزین حبس بده، حالا بعضی جاها اجبار کرده، بعضی جاها اختیار داده، بعضی جاها اصلا قاضی رو منع کرده، گفته یه وقت نیای مجازات جایگزین حبس بده، اما حبس رو بهش بده. حالا ای حال، این حالا بحثش در جلسات آتی خواهد بود، ولی این استثناء رو میخواستم اینجا بهتون بگم که آقا جایی که داری مجازات جایگزین حبس میدی آقای قاضی و داری این ارفاق قانونی رو میکنی به طرف که به جا حبسش جایگزین حبس میدی، بیا با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم یک یا چند مورد از مجازات تبعی رو به او بده و این مدتش رو بیش از 2 سال نذار. یعنی مثلا بیا بگو آقا همچنین شما از استخدام در کلیه ادارات دولتی به مدت 2 سال مثلا محروم میشی، به مدت 1 سال محروم میشی. استخدام یکی از اون 12 بند بود دیگه، 12 بند محرومیت های اجتماعی. بنابراین وقتی داره مجازات جایگزین حبس، حالا مجازات جایگزین حبس هم من اجمالی بگم خدمتون، مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان هست، دوره مراقبت هست، یا حالا جزای نقدی هست، اینا میشن در واقع مجازات جایگزین حبس. عرض کردم انشالله در جلسات آتی کامل توضیح میدم. حالا فرض کنید مثلا یه جایی در قانون آمده که به طرف مجازات حبس بدید، اما قانونگذار خودش اختیار داده به قاضی که میتونی به جاش جایگزین حبس بدی، بعد آقای قاضی آمده و به طرف 3 ماه خدمات عمومی رایگان داده، محکومش کرده به 3 ماه خدمات عمومی رایگان، اینجا قانونگذار میگه بعدش بیا طرف رو از حقوق اجتماعی هم میتونی تا 2 سال محرومش کنی، میاد میگه آقا 3 ماه خدمات عمومی رایگان و بعد از پایان این 3 ماه تا 1 سال هم یا تا 2 سال هم از حقوق اجتماعی فلان و فلان، استخدام تو شرکت، وکیل شدن فلان، نامحروم میشی. اینجا بچه تنها موردی هست که مجازات تبعی به اختیار قاضی واگذار شده، همونطور که عرض کردم، و مدتش هم به اختیار قاضی واگذار شده و باید در دادنامه قید بشه، وگرنه اصل در مجازات تبعی همونه که به طور اتوماتیک برای طرف بعد از محکومیت اصلیش تحمیل میشه. خب این یه نکته. نکته بعدی این که همونطور که دیدید بچه ها، عرض کردم خدمتون، محکومیت به شلاق حدی است که مجازات تبعی داره، محکومیت به شلاق تعزیری دارای مجازات تبعی نیست. این رو دقت بفرمایید که صرفاً شلاق حدی است که مجازات تبعی داره، شلاق تعزیری دارای مجازات تبعی نیست. مثلا اگه شخصی بابت قذف به شلاق محکوم شد، شلاق اون حدیه دیگه، و بعد از اجرای این شلاقش که میاد تو اجرای احکام بر او اجرا میکنیم، 2 سال به صورت اتوماتیک از حقوق اجتماعیش محروم میشه. اما شخصی که مثلا بابت رابطه نامشروع به شلاق محکوم شده و میاد توی اجرای احکام ما شلاقش رو اجرا میکنیم، چون شلاق رابطه نامشروع جرم حدی نیست، توی تعزیرات آمده جرم حدی نیست، پس اجرای شلاق بعد از اینکه ما شلاقش رو اجرا کردیم، اون رو 2 سال از حقوق اجتماعی در پی اون محروم نمیکنه. چرا؟ چون شلاقش تعزیریه. این هم یه نکته. نکته بعدی این که بچه اگه شخصی بابت جرم عمدی که قابل گذشت باشه، جرم عمدی که قابل گذشت باشه، اومد و یکی از این محکومیت‌های مشمول مجازات تبعی رو بهش دادیم، یه جرم عمدی انجام داد، اتفاق این جرم هم قابل گذشته، در دادنامه‌اش آمدیم یکی از این محکومیت‌های مشمول مجازات تبعی رو داریم، یعنی اون 7 بند و یکشو دادیم، مثلا آمدیم یه حبس تزریق درجه 5 بهش دادیم، خب یه حبس تزریق درجه 5 خورده بهش. بعد از صدور حکم قطعی، قبل از اینکه حکمش اجرا بشه، یا نه اصلا حکم در حال اجراست، طرف رو انداختیم زندان در حین اجراست، پس حکم قطعی شده، پرونده اومده تو اجرای احکام، هنوز اجراش نکردیم، طرف رو ننداختیم ایش زندان که حبس درجه 5ش رو تحمل کنه، یا در حین اجراست، احضارش کردیم، آمده فرستادیمش زندان، داره حبسش رو طی میکنه، یه دفعه شاکی خصوصی میاد رضایت میده به محکوم، خب یه جرم عمدی قابل گذشت بوده دیگه، میاد رضایت میده. بچه به محض اینکه شاکی رضایت داد چه قراری صادر میشه دیگه؟ میدونید دیگه، اجرای مجازات اصلی یعنی اون حبس تعزیری موقوف میشه، قرار موقوفی اجرا صادر میشه و اجرای مجازات اصلی در واقع موقوف میشه، طرف از زندان میاد بیرون. حالا غیر از اینکه مجازات اصلیش که اون حبس بوده موقوف میشه، اثر تبعی مجازاتش یعنی اون 2 سالی که میبایستی بعد از حبسش از حقوق اجتماعی محروم میشد هم منتفی میشه، رفع اثر میشه ازش، یعنی مجازات تبعیش هم به طور اتوماتیک از بین میره. اون رضایته چون جرم قابل گذشت بوده، اون رضایته هم محکومیت اصلی رو از بین میبره و باعث میشه طرف همون روز آزاد بشه، و هم مجازات تبعیه رو از بین میبرتش، مجازات تبعی به طور اتوماتیک دیگه نخواهد داشت. این رو من نمیگم، خود قانونگذار گفته. کجا گفته؟ تو تبصره 2 ماده 25 از قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 25. ببینید اینجوری میگه، میگه که در مورد جرایم قابل گذشت، در صورتی که پس از صدور و حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع اثر می شود. اثر تبعی آن نیز رفع اثر می شود، یعنی مجازات تبعی هم از بین میره. حکم خود قانون گذار. نکته بعدی این که اگه شخصی محکوم شد به یکی از مجازات های 7 گانه‌ای که گفتیم، بعد مشمول عفو شد، یه دفعه بهش عفو خورد، آیا همچنان، سوالی که داریم، آیا همچنان مجازات تبعی اون اتوماتیک اجرا خواهد شد؟ و اگر میشه آیا از زمان عفو اعمال میشه یا نه؟ از زمانی که محکومیت قطعی او در دادنامه هست اجرا میشه؟ ببینید، در توضیحات قبلی تو جلسات قبلی خدمتون عرض کردم که اولا ما 2 نوع عفو داریم. یک عفو عمومی داریم که عرض شد خدمتون باید حتما قانون تصویب بشه، و یکی هم عفو خصوصی داریم که از طریق مقام معظم رهبری انجام میشه. در خصوص عفو عمومی عرض شد که ماده 98 قانون مجازات اسلامی تأکید کرده که اگر عفو عمومی اومد، همه آثار، یعنی حتی مجازات تبعی رو هم منتفی میکنه، هم مجازات اصلی، هم مجازات تبعی، هم مجازات تکمیلی، همه رو منتفی میکنه. اصلا حسن عفو عمومی اینه. و البته گفتیم که اکثر حقوقدان ها معتقدن این ماده 98 علارغم اون شکل شمایلش و اون اطلاقی که داره، در خصوص مجازات تبعی فقط به عفو عمومی برمیگرده. چون یه ممکنه الان ایراد کنید بگید آقا این کجاش گفته فقط عفو عمومی، عفو خصوصی هم بهش میره؟ نه، اکثر حقوقدان ها معتقدن که این ماده 98 در خصوص مجازات تبعی فقط به عفو عمومی برمیگرده. یعنی فقط تو عفو عمومیه که اگر آمد مجازات تبعی هم منتفی میشه. در خصوص یه نظر مشورتی هم البته داریم. جالب این نکته رو هم حالا بدونید، شاید جالب باشه براتون، به اطلاعاتتون اضافه بشه. بچه آخرین عفو عمومی که ما در کشور داشتیم میدونید مال کیه؟ آخرین عفو عمومی که ما تو کشورمون داشتیم، یعنی قانونگذار اومد با یک قانون عفو داد، اینو بهش میگیم عفو عمومی که قانون بیاد عفو بده، برمیگرده بچه ها به سال 1358 که یک لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان اون موقع مصوب شد و بعد از اون از سال 58 تا الانی که این صوت رو من دارم ضبط میکنم در تیر ماه سال 1400، دیگه ما عفو عمومی تا حالا نداشتیم. فقط اسمش تو قانونا بوده و تو کتابهای حقوقی اومده، ولی از اون موقع تا الان حدود 50 ساله که ما دیگه عفو عمومی در کشور نداشتیم. اینو تو ذهنتون باشه. ولی در خصوص عفو خصوصی چی؟ عفو خصوصی عرض کردیم از طریق رئیس قوه قضاییه پیشنهاد اون به مقام معظم رهبری صورت میگیره و با موافقت ایشون اعمال میشه. خب این عفو خصوصی رو تقریبا هر سال از پس از انقلاب ما داشتیم و به مناسبت‌های مذهبی داشتیم و خواهیم داشت. اساساً یه سازوکاری داره تو دستگاه قضایی ما داریم، حالا برای اینکه بدونید و عملی هم تا حدودی بهش آشنا بشین، یه سازوکاری ما داریم تو دستگاه قضایی که یه کمیسیون عفوی تو مرکز هر استان تشکیل میشه. پرونده این که آیا اون محکوم شامل عفو میشه یا نه رو هر شهرستانی در دادسراهاش اوراقش رو تهیه میکنه، یه فرمی آماده میکنه، میفرسته برای کمیسیون استان. کمیسیون استان میاد بررسی میکنه مرکز استان و بعد که بررسی کرده اگر موافق بود، نتیجهش رو استانها، مرکز استانها میفرستن به تهران، به تهران ارسال میکنن. بعد نهایتا تهران هم جمع‌بندی میکنه، حالا یه لیستی در میاره، مثلا 1000 2000 3000 نفره، از طریق رئیس محترم قوه قضاییه با یه نامه میبرن نزد مقام معظم رهبری مطرح میکنن و ایشون حالا به مناسبت های مذهبی موافقت میکنن. این سازوکار رو ما فعلا داریم در کشور که حالا توضیحات مبسوطش رو دیگه نیازی نیست بگم خدمتتون. حرف ما اینجاست بچه ها، محکوم ما محکوم به یکی از این مجازات های هفتگانه که گفتیم حکمش هم قطعی شده و یکی از اون محکومیت های هفتگانه رو داره. حالا عفو او پذیرفته میشه، یعنی در توسط مقام معظم رهبری عفو که پیشنهاد شده به ایشون پذیرفته میشه. عفو که بچه ها پذیرفته میشه، تو خود عفو میگه که تو خود اون نامه‌ای که عفوش پذیرفته شده اعلام میکنه که مثلا مجازات این شخصی که مورد عفو قرار گرفت کامل عفو شد یا اینکه بخشی از اون مشمول عفو شد. دو حالت ما داریم، یا میاد کامل اون رو عفو میکنه یا بخشی از اون رو مشمول عفو میکنه. مثلا فرض کنید یک شخصی 7 سال حبس داره، یه عفو میاد روش، حالا وقتی شرایط رو بررسی میکنن یه اف که میاد روش از این اف خصوصی ها کامل دیگه منتفی میشه مجازاتش. یه موقع هست باقی مانده مجازاتش بخشی از اون اف میشه، مثلا 7 سال حبس داره 2 سالش بهش اف میخوره، بعد 5 سال میمونه از مجازاتش. حالا بنابراین شخصی 10 سال زندان داره، 1/3 اون فرض کنی اف میخوره. حالا وقتی اف خورد معمولا هم جوری اف میخوره که طرف آزاد بشه، یعنی این عفه یا کل مجازات رو میگیره یا اون بخش باقی مانده رو میگیره. جوری معمولا این عفه میاد که معمولا میگم، حالا گاهی موقع هم ممکنه استثنایی اتفاق نیفته، معمولا جوری این عفه میاد که طرف دیگه آزاد بشه، به مناسبت این عفه آزاد بشه، منتهی به آزادی شخص بشه، دیگه تو زندان نمونه. حالا از زمانی که عفو خورد، مجازات تبعی اون نسبت به همون مجازات قطعیش که در دادنامه بود شروع میشه. دقت بکنید، مثلا اگر در دادنامش شلاق حدی بوده یا حبس تعزیری درجه 4 بوده، عفو بهش خورد باشه دیگه شلاقش اجرا نمیشه، عفو بهش خورد باشه دیگه نفی بلدش اجرا نمیشه، عفو بهش خورد باشه دیگه حبسش باقی موندهش اجرا نمیشه یا کلش اجرا نمیشه، ولی مجازات تبعید سر جاش هست. مجازات تبعید نسبت به همون مجازاتی که در دادنامه داشتی شروع میشه. از کی؟ از زمانی که عفو خوردی و به جهاتی از جهات در واقع مجازاتت متوقف شد، از این زمان شروع میشه که قبلا مثالش رو هم توی اعدام و حبس ابد قبلا تو مثال هم جلسات قبلی گفتم. بنابراین این هم سازوکار عفو که میبایستی خدمتتون عرض میکردیم. خب امیدوارم که از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشین. یه سری نکات مهم دیگه هم هست، انشاءالله جلسات آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.